بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابا القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. هدیه پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. دیشب عرض کردم که تو دستگاه سید الشهدا علیه السلام بالاترین جذبه های الهی شامل حال آدم ها میشه. تو این دستگاه هست که آدم میتونه به صورت جهشی بالا بره. اهل معرفت میگن کسانی که راه خدا رو میرن دو دسته هستن، یا سالکن یا مجذوب. دیشب یه اشاره کردم، حالا یه مقداری توضیح میدم. سالک اون کسیست که راه خدا رو میره ولی آهسته آهسته، منزل به منزل، طبق همون منازلی که اهلش گفتن. منزل اول این که آدم به هر حال یقظه بیدار بشه، منزل دوم توبه، همینجور تا آخر. اما مجذوب اون کسی است که راه خدا رو میره ولی با جذبه و به صورت جهشی میره، یک مرتبه او رو میبرنش. به تعبیری که قرآن داره، سالک اون کسی است که راه خدا رو میره ولی مجذوب اون کسی است که میبرنش. و خیلی فرق است بین اون کسی که میره تا اون کسی که میبرنش. شما قرآن رو ببینید، قرآن وقتی در اطبا حضرت موسی علیه السلام صحبت میکنه، تعبیر اینه: فلما جاء موسی لمیقاتنا. وقتی موسی آمد، جاء، وقتی موسی آمد به اون وعدگاه ملاقات. اما قرآن وقتی به پیغمبر اکرم میرسه لحنش عوض میشه: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه است اون خدایی که بندش پیغمبر رو برد. در اتو هست موسی داره جا آمد، در اتو هست رسول داره که بردنش. و خیلی فرق است بین اولی و دومی. اون اولی سلوک، دومی جذبه است. به تعبیری که بعضی از اهل معرفت گفتن، جذبه مثل این میمونه که آدم توی بیابان تاریک که چشم چشم رو نمیبینه، اصلا آدم یه متری خودش هم نمیتونه ببینه، نه نور ماهی هست، نه نور ستاره ای هست، هیچ چی نیست. یه مرتبه یه برقی از آسمان بزنه و چیزایی که اطراف آدم هست برای آدم روشن بشه. جذبه، اون جذبه های الهی، یه برق عشقیست که روی دل تاریک که بعضی از چیزها رو نمیفهمه، بعضی از لذتها رو درک نکرده، بعضی از حقایق رو باور نداره، یه مرتبه اون برق عشق الهی میزنه، چیزایی که تا حالا نمیفهمید براش روشن میشه، میفهمه. حافظ اشاره به همین جذبه های خدا کرده. تو یکی از غزلیاتش خیلی زیبا میگه: برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این برق عشقی که حافظ میگه همون جذبه های الهی است که میاد و آدم رو میکنه، از خیلی از تعلقات و تاریکی ها جدا میکنه. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. این جذبه های خدا وقت و موقع خاصی نداره. خدا دائم الفیض علی البریه هستش. لیس عند ربک صباحا ولا مسا. شب و روز پیش خدا نیست، فرق نمیکنه. اما گیرندگی ماها فرق میکنه. ماها یه وقتایی بهتر میگیریم، یه وقتایی بهتر میتونیم اون رحمت خدا رو جذب بکنیم. یکی از بهترین وقتا سحرا هست. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. این جذبه های خدا خیلی از اوقات سحرا میاد. سحرا رزق خاص داره، رزق مخصوص داره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون بفرمود که من اون موقعی که نجف رفتم، جوون بودم، شاید مثلا 21 دو سالش بیشتر نبود. میگفت کسی رو نمیشناختم، غریب بودم. رفتم خدمت امیرالمومنین علیه السلام تو حرم حضرت ایستادم، گفتم آقا من اینجا کسی رو نمیشناسم، خودت کمک بکن. اومدم درس بخونم، اومدم یه چیزی یاد بگیرم. میگه همینجور که با امیرالمومنین درد و دل میکردم صادقانه و با خلوص نیت، یه دستی خورد پشت شونم. برگشتم دیدم یه پیرمردی است مهربان. بعدن فهمیدم آیت الله استعلی آقای قاضیه، بعدن فهمیدم. دستش زد پشت شونم. وقتی برگشتم گفت که اگر دنیا میخوای اهل سحر و نماز شب باش، آخرت میخوای اهل سحر و نماز شب باش. میگه اولین نصیحت و اولین حرفی که آقای قاضی به من زد این بود، و از اون به بعد بود که یک عمر علامه طباطبایی اهل سحر شد. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هر چی گیرش اومد از سحر گیرش اومد. اون برق عشق خدا هم، اون جذبه های خدا هم خیلی از اوقات سحرها گیر آدم میاد. بدونید سحر چه خصوصیتی داره که اینقدر ارزشمنده. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، 14 معصوم که ما خاک زیر پاشونیم، 14 معصوم یک سحر از عمرشون نگذشت که خواب باشن، یک سحر از عمرشون نگذشت که خواب باشن. همه تون دارید که امیرالمومنین علیه السلام آخرین سحر و عمرش رو وقتی رفت اذان گفت بالای مأذنه، دیگه موقع اذان صبح بود دیگه، سحرشم یه نگاهی کرد به افق که سپیده اومده بود، سپیده صبح زده بود و طلوع فجر بود، خطاب کرد که آیا زمانی شد که سپیده صبح تو سر بزنی و چشم علی خواب باشه؟ زمانی شد که تو سر بزنی و علی خواب باشه. بعد اومد از مأذن پایین و ضربت خورد. این که سحرها اینقدر ارزشمنده برای چیه؟ یه جهتش اینه، یه جهت مهمش اینه که تو سحرها اولیاء خدا و در رأسشون ولی مطلق خدا، یعنی معصومی که تو اون زمان زنده است، تو هر زمانی معصومی زنده است، و تو اون زمان خوبان تو سحرها در خونه خدا دارن گدایی میکنن و در رأسشون معصوم رحمت خدا رو میکشن پایین، و اون کسانی که اون پاره شب بیدارن و سنخیت دارن با ولی خدا، یه شباهتی با او پیدا کردن، یه چیزی از اون رحمتی که اون نازل کرده گیرشون میاد. اصل رحمت رو معصوم هست که از خداوند متعال جذب میکنه و پایین میکشه، وقت اون کسانی که شبیه میشن به او، اونا هم از صدق سر معصوم چیزی گیرشون میاد. گفت از رهگذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. هر کی هرچی گیرش اومد یا اهل بیت صدق سر شما بود. سحرها به خاطر این انقدر ارزشمنده. همون سری که شبای قدر، شب قدر شده. شب قدر برای چی انقدر ارزشمند شده که یه شب ارزشش بیشتر از یک عمر بندگیه. لیلة القدر خیر من الف شهر. الف شهر یعنی هزار ماه. هزار ماه رو حساب بکنید میشه 80 خورده سال، یعنی یه عمر، یعنی یه عمر بندگی. گناه نه، بندگی، فقط بندگی. این یه عمر رو بذار توی یه کفه ترازو، یه شب قدر رو هم بذار توی یه کفه دیگر ترازو. قرآن میگه لیلة القدر خیرون، تازه این میچربه. یه شب قدر رو اگه کسی بتونه درک بکنه باز بهتره از یک عمر عبادت و بندگی. خب چرا؟ چرا شب قدر انقدر ارزشمنده؟ به خاطر که شب قدر شب مهمانی ولی خداست. در واقع مهمان اصلی خدا شب قدر اوه. ماها مهمان اصلی خدا نیستیم. درسته ماه رمضان هممون تو ضیافتیم، اما مهمان اصلی اون ولی مطلق خدا هست که بین او و خدا شبای قدر چی میگذره اصلا ما نمیدونیم. ما چه میفهمیم که بین خدا و او، بین پیغمبر و خدا، بین امیرالمومنین و خدا تو شبای قدر چی میگذره؟ ملائکه بر او نازل میشن، ملائکه بر او نازل میشن. امام باقر علیه السلام فرمود که سوره قدر رو تو نمازاتون زیاد بخونید، سوره نانزلناه رو، سوره ولایته. و اگر خواستید با مخالفین ما اهل بیت بحث بکنید و اثبات بکنید که معصوم زنده است، اگر خواستید با مخالفین ولایت بحث بکنید و اثبات بکنید که معصومی در زمان هر زمانی زنده است، با سوره قدر بحث بکنید. اینا ما واقعا میگه بدونید کجای سوره قدر با اینکه کلمه اصلا شما تو سوره قدر کلمه ولی ولایت اصلا این چیزا نیست توش، کجای سوره قدر هست که نشون میده معصوم تو زمان زنده است؟ اینجاش که در قرآن میگی تنزل الملائکه و روح، تمام ملائکه که تعدادشون بی نهایته، تنزل الملائکه و روح، و روح که رئیس ملائکه و اعظم ملائکه هست، همه تنزل پیدا میکنن. خوب دقت بفرمایید، شما کم و بیش همتون با ادبیات عرب آشنایید، کلمه تنزلو فعل مضارعه، فعل ماضی نیست، نمیگه تنزله، یعنی در زمان گذشته فقط ملائکه نازل شدند و تمام شد رفت، در زمان پیغمبر فقط ملائکه نازل شدند و تمام شد رفت، نه، تنزل الملائکه یعنی نازل میشوند، یعنی هر شب قدر هر سال نازل میشن. این مال فقط زمان پیغمبر نیست، تا قیامت همین برقراره این داستان. خب ملائکه که شبای قدر نازل میشن، بر کی نازل میشن؟ این همه موجود پاک و نورانی، ملائکه که رو زمین نمیان، ملائکه موجودات مجردن، مادی نیستن که پاشونو بذارن رو زمین، مثل یه مرغ نیستن که بالبال بزنن پر بزنن بیان رو زمین، ملائکه موجودات مجردن، موجود مجرد فرودگاهش هم باید مجرد باشه، مادی نیست. ملائکه بر قلب و روح وارد میشن. کدوم روح؟ ملائکه بر روح ما وارد میشن؟ جبرائیل بر روح ما وارد میشه، میکائیل و اسرافیل و ملائکه مقرب خدا بر روح ما وارد میشه. پس نشون میده یک معصومی تو عالم هست که انقدر ظرفیت داره که تمام ملائکه بر او وارد بشن. قرآن داره میگه ملائکه نازل میشن، ملائکه هم که رو زمین نمیان، رو دل، نزل به روح الامین علی قلبک، بر قلب و روح وارد میشن. پس یه روحی تو عالم هست که ملائکه بر او وارد بشن. لذا امام باقر فرمود به این صورت اثبات بکنید که معصوم زنده است، معصوم هست. خب حالا شما نگاه کنید، شب قدر شب مهمانی خدا با ولیش هست، مقدرات انسان ها تا یک سال به امضای اون میرسه، کی تو طول امسال از دنیا میره، چه بچه‌ای به دنیا میاد، کی مریض میشه، کی شفا پیدا میکنه، کی برکت پیدا میکنه، کی بی برکت میشه، مقدرات انسان ها تا یک سال. شب قدر به امضای ولی خدا میرسه، او باید امضا کنه و به ملائکه دستور بده که این کارا رو انجام بدید، این ماموریت ها رو انجام بدید. پس شب قدر شب ولی خداست، رحمتی که بر او نازل میشه عجیب و غریبه که اصلا ماها نمیتونیم بفهمیم. اون وقت اون کسانی که اون شب بیدارن، ولی نه فقط بیدارن، بلکه توسل به معصوم هم دارن، سنخیت پیدا کردن با ولی خدا، قرآن رو سر گذاشتن، هم میگن به که یا الله، هم دونه دونه اسم ائمه رو میارن، زیر پرچم ولی خدا میرن، اون وقت سرریزی از رحمتی که خدا بر ولیش که مهمان اصلی هست به اون میده، یه چیزی هم به دیگران که بیدارن و اون موقع زیر سایه او هستن نصیب میشه. پس شب قدر رو هم ولی خدا شب قدر میکنه و این فیض گیر بقیه هم میاد. سحر هم همینجور، این جذبه ها که سحر میاد در واقع به این خاطر، جذبه های الهی شامل حالی کی میشه؟ خوش به حال هر کسی که شاملش بشه. استانداردش دست ماها نیست، ذالک فضل الله یؤتیه من یشا، خدا میدونه که گاهی موقع ها یه دلی به خاطر خدا میشکنه، خدا برای همون جذبه میفرسته. این جذبه ها که جهشی آدمو میبرن بالا، که هر کی شامل حالش بشه خیلی خوش به حالش میشه، راه 100 ساله رو تو یه لحظه میره، نه تو یک شب، تو یه لحظه میره. اما اینکه شامل حال کی میشه، استانداردش دست ما نیست که بگیم اگه کسی این کارو بکنه جذبه ها میاد. ذالک فضل الله، یه فضل الهی و یک عنایت خاص الهی است که یعطی همان یشا، خودش میدونه روح حکمتش به کی بده. گاهی موقع ها قطره اشکی ریختن، گاهی موقع دست یک افتاده ای رو گرفتن، آبروی کسی رو خریدن، خدا میگه تو دست او رو گرفتی، منم دست تو رو میگیرم، تو دست او رو گرفتی، منم دست تو رو میگیرم، بالا میبرمت. گاهی موقع صدای زیبای قرآنی رو گوش کردن که دل آدم کنده میشه، گاهی موقع یه مصیبتی گوش دادن، نمیدونم، یعنی استانداردش دست ما نیست. مرحوم رسول ترک رو شاید همه تون زندگی نامش رو خوندید، مرحوم رسول ترک بود، 50 سال پیش بود، تقریبا 50 سال، 50 و چند سال قبل بود، تو قبرستان نوع قم نزدیک حرم است معصوم سلام الله علیه دفنه که خیلی ها الان میرن اون قبرستان سر قبر ایشون میرن. رسول ترک خب همتون میدونید رسول دادخواه خیابانی، فامیلیش این بود، متو چون ترک بود بهش گفتن رسول ترک. آدم شری بود، آدم لاتی بود، اما با همه لاتیگریش حرمت مجلس امام حسین رو حفظ میکرد. اولا شرکت میکرد تو مجلس اعضای امام حسین، شرکت میکرد، حتی گاهی موقع ها خدا رحمتش کنه، حال به هر حال ما داریم از گذشته هاش میگیم، گاهی موقع حتی دهانش رو آب میکشید، یعنی نجاست خورده بود، مشروب خورده بود، دهانش رو آب میکشید ولی وارد مجلس امام حسین میشد، یعنی غر نبود با امام حسین. وقتی هم وارد مجلس امام حسین میشد هر جایی، یعنی براش فرق نمیکرد خیمه امام حسین باشه وارد میشد. این یه مرتبه وقتی وارد شد، بانی مجلس که از محترمین بازار تهران بود دم در وایساده بود، به همه خوش آمد میگفت. یه مرتبه دید این رسول آدم شر، آدمی که باجگیر بود، آدمی که به هر حال هر خلافی داشت، این وارد مجلس که شد، این بانی مجلس خیلی ناراحت شد که این الان میاد باز تو مجلس یه شری درست میکنه، به یکی میپره. خیلی ناراحت، اصلا خوش آمد به اون نگفت، هر کی از در می اومد او خوش آمد بگو، ولی به رسول خوش آمد نگفت. رسول رفت نشست تو جمعیت، این بانی مجلس دیگه طاقت نیاورد، رفت بهش گفتش که آقا رسول اگه میشه پاشو برو یه جا دیگه، پاشو برو یه مجلس دیگری. رسول اگر کسی بهش کوچکترین توهینی میکرد بهش میگفت بالای چشت ابرو، براش چاقو میکشید. حالا از مجلس امام حسین دارن بیرون میندازنش. به احترام امام حسین هیچی نگفت، به احترام امام حسین پا گذاشت رو خودش. آدم باید یه شیرینکاری بکنه تا خدا بهش چیزای ناب بده، خدا چیزای ناب رو به هر کسی نمیده، آدم باید یه کاری بکنه تا خدا بهش، خدا بخششش و فضلش حکیمانه است، گتری و بیحساب که نمیده که. رسول پا گذاشت رو نفس خودش و هیچی نگفت، گفت چشم، از اون مجلس بلند شد رفت بیرون. رفت بیرون. همون شب اون بانی مجلس که از خوبان بازار تهران بود میگن خواب دید که کربلای سید الشهدا برپاس، این طرف خیمه های امام حسین، اون طرف هم لشکر دشمن بی حساب. دید دور خیمه های سید الشهدا یه سگی داره نگهبانی میده که اصلا اجازه نمیده به احدی که نزدیک بشه به خیمه های امام حسین، این داره نگهبانی خیمه های سید الشهدا رو میده. تو خواب وقتی نگاه به این سگ کرد، دید صورتش صورت رسوله، دید صورتش صورت رسول هستش. از خواب بلند شد زد رو دستش که من چه غلطی کردم، رسول رو از مجلس امام حسین بیرون کردم. فردای اون روز گشت این طرف اون طرف، تو این قهوه خونه اون قهوه خونه، بالاخره رسول رو گیر آورد. گفت آقا رسول امشب حتما مجلس ما بیا. رسول گفت من دیشب اومدم منو بیرونم کردی، حالا اومدی دنبال من میگی بیا. اون بانی مجلس اومده خدا گفتش که حلالم بکن ولی امشب حتما بیا. رسول فهمید که یه خبری شده، این عادی نیست. گفتش که تا نگی که برای چی اومدی دنبال من نمیام. اون بنده خدا خب نمیخواست خواب رو بگه، چون خواب خیلی خوبم نبود، با یه چهره بدی رسول رو دیده بود. گفت رسول واقعش من دیشب تو رو بیرون کردم، شب خواب دیدم تو کربلا یه سگی داره از خیمه های امام حسین نگهبانی میکنه، صورت اون سگ رو دیدم، دیدم تویی، تو داری نگهبانی میکنی ولی اجازه نمیدی یک نفر به خیمه امام حسین و به حریمش نزدیک بشه. رسول تا این رو شنید انگار شکست، انگار شکست، سرشو انداخت پایین، عشق از چشمش جاری شد. گفت یعنی امام حسین ما رو به سگیه در خونش قبول کرده، یعنی امام حسین ما رو به سگیه در خونش قبول کرده. دیگه از اون به بعد بود که اون جذبه اومد، رسول رو کندنش. از اون به بعد بود که این رسول شد یک آتش پاره، تو هر مجلسی میافتاد آتش میزد به اون مجلس. مرحوم آیت الله است احمد آقای خانساری با اون عظمت میگفت من دوست دارم مجلسی که رسول توش باشه برم، تو مجلسی که رسول توش باشه، چون میدونست یه عنایاتی به رسول میشه تو مجلسی. آقای خانساری با اون عظمت، همین آقای منصور عرضی که الان هستن، ایشون استادشون، استادشون حاج آقا رضا سراج بود، از به هر حال خوبان تهران بود. حاج آقا رضا سراج با رسول خیلی قاطی بودن، با هم خیلی رفیق بودن، یه مجلس روزه میرفتن با هم میرفتن. خود حاج آقا رضا سراج هم از صاحب نفسانی بود تو روزه خوندن. یه مرتبه یه مجلس روزه‌ای بود که مرحوم حاج آقا رضا سراج به رسول نگفته بود آدرسش کجاست، یادش رفته بود، خودش رفت تنهایی شرکت کرد، رفت شرکت کرد. وقتی نشست تو اون مجلس گفت ای داد و بیداد، من به رسول نگفتم بیاد این مجلس، آدرس ندادم. همچون که نشسته بود، یه چند لحظه که گذشت دید رسول با گریه داره میاد که خانم جان کجایی، خانم جان کجایی، به این شکل. حاج آقا رضا سراج بهش گفت رسول تو کجا، اینجا کجا، از کجا فهمیدی اینجا روزه است اومدی؟ گفت حاج آقا رضا به ما آدرس ندادی، حضرت زهرا به من آدرس داد، حضرت زهرا به من آدرس داد، گفت برو فلانجا مجلس روزه حسینم هست، منم میام. خانم جان کجایی، خانم جان کجایی. یه همچین آدمی، آدمی که اون چنین بود، آدم شر اونچنانی، وقتی جذبه های خدا اومد ببینید چی شد. یه پاسبانی که تو محل ایشون بود میگفت من پرونده رسول زیر دستمه، من تمام خلافاشو میدونم چی، چون بارها او رو کلانتری بردمش به خاطر خلافاش، اما همین منی که میدونم چه خلافایی کرده، حاضرم خاک زیر پای کفش، زیر کفش رسول رو بریزم تو چاییم تبرکم بخورم، منی که میدونم چه خلافایی داشته، چون میدونم که این رسول دیگه اون رسول نیست، این رسول رو سید الشهدا خرید، این رسول رو امام حسین خرید. یکی از جاهایی که جذبه های الهی میاد همین مجلسه. این دهه موقعیتی هست برای اینکه آدم این چیزا گیرش بیاد. ما هم معمولا دستگاه امام حسین علیه السلام و عاشورای حسینی رو وقتی اینایی که میخوان تحلیل بکنن تو کتابا شما ببینید، معمولا از زمان مرگ معاویه، از زمانی که معاویه مرد و دیگه خلافت مثلا به یزید رسید، از اون موقع میگن که مثلا شروع نهضت سیدالشهدا بود. بعضیا که یه مقدار مثلا دقیق ترن میگن نه، از زمان رحلت پیغمبر که به هر حال اون قضایایی در خون حضرت زهرا پیش اومد و اون انحراف از قدیر پیش اومد، اونجا ریشه انحراف بود که 50 سال بعدش عاشورا رقم خورد. یعنی عاشورا رو ریشش رو فقط در همین حد میدونن، و حالی که شما اگر ریشه عاشورا رو تو روایات ببینید، ریشه عاشورا قبل از اینکه عالم دنیا اصلا تحقق پیدا بکنه، خدا عهد بلا رو تو عالم میثاق، تو عالم زر که مقدم بر عالم دنیا هست، اونجا گرفت. از کی؟ اول از همه از پیغمبر. بلای عاشورا رو از پیغمبر عهدشو گرفتن. بله، این تو روایت هست که مرحوم مجلسی تو بهار الانوار آورده که خداوند متعال به رسولش فرمود رسول ما، این مسیری که میخوایی، مسیر رسالت، سختی داره، مشکلات داره. پیغمبر فرمود خدای من همه رو قبول میکنم. خداوند متعال فرمود که سه تا مطلب رو، سه تا بلا رو، یک، خودت دچار گرسنگی، تشنگی، کتک خوردن، سنگ و چوب خوردن، زباله رو سرت ریختن، تهمت بهت زدن که ساحری، که کذابی، که چی هستی، همه اینها رو داره. قبول میکنی این مسیر ما، رسالت ما سختی داره؟ پیغمبر فرمود خدای قبول میکنم. این یک. دو، دامادت علی، که پیغمبر اکرم نسبت به امیرالمومنین محبتش عجیب و غریب بود. تو روایت هستش که یکی به پیغمبر گفتش که آقا اصحابتون کیا هستن؟ پیغمبر شروع کرد اصحاب رو اسپردن. این هرچی وایساد دید اسم امیرالمومنین رو نبرد. به پیغمبر گفت آقا پس علی جزو اصحابتون نیست؟ پیغمبر فرمود تو گفتی اصحابم کیه؟ علی جان منه. تو گفتی اصحابت کیه؟ من اصحاب رو اسپردم، علی جان منه. همونی که تو آیه مباهله اومده و انفسنا و انفسکم، جان پیغمبر. خدا فرمود بلای دوم تو اینه که اگه میخوای رسالت رو بپذیری، دامادت و برادرت علی دچار خیلی مشکلات میشه. دچار چی میشه؟ چی میشه؟ چی میشه؟ پیغمبر فرمود خدای قبول میکنم. سه، بچه هات دچار بلا میشن. زهرات دچار چه بلاهایی میشه؟ حسینت تو کربلا، که وقتی برای پیغمبر گفتن، پیغمبر ببینید بلای سید الشهدا و عاشورا رو دارن عهد و پیمانش رو از پیغمبر میگیرن، چون بلای سید الشهدا و همه بچه های پیغمبر و امیرالمومنین اول از همه بلای خود پیغمبر بود. اول بلای خود پیغمبره. شما همتون تو قرآن خوندید به حضرت ابراهیم گفتن برو سر بچه تو ببر، تو قرآن خوندید دیگه. سوال، این بلا، این بلای سربریدن، این امتحان کیه؟ امتحان ابراهیمه یا امتحان اسماعیله؟ البته درست امتحان هر دوتاییشونه، اما موضوع و محور اصلی امتحان، خدا از کی میخواد امتحان بگیره؟ از ابراهیم. ابراهیم رو دارن مبتلا میکنن به بلای سربریدن فرزند، خدا از او امتحان داره میگیره. خوب دارن میفهمن، پیغمبر رو دارن امتحان میکنن به بلای سربریدن فرزند، به بلای بچه هاش. لذا خدا فرمود اگه این رسالت رو میخوای، این مأموریت رو انجام بدی، برادرت علی بچه هات بلا میبینن، قبول میکنی؟ چون پیغمبر به هر حال اول شخص عالم وجوده، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشتر است میدهن، او بلاش از همه سنگین تر. عاشورا شروعش از اون میثاق، از اون عهد، از اونجا شروع شد. و بعدش هم نه فقط تو این عالم دنیا، که ادامش زمان ظهور ولیعصر علیه السلام، اونجا معلوم میشه که عاشورای امام حسین چه اصل بذر ظهور رو عاشورا پاشید. تا اونجا آثار عاشورا ادامه داره، تا بعد از ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام زمان رجعت، که امام حسین اول کسی است که برمیگرده و گویی مأموریت نیمه کاره خودش تو عاشورا رو اونجا میخواد تمام بکنه. اول کسی که رجعت میکنه سیدالشهداست. و بعد تازه به همین عالم دنیا هم ختم نمیشه، بعد از مرگ انسانها، بعد از برچیده شدن عالم دنیا تو برزخ و قیامت، باز امام حسین هنو کار داره، آثار عاشورا هنو اونجا هست به صورت شفاعت که دستگیری میکنه امام حسین. ببینید طول و تاریخ عاشورا رو از قبل از عالم دنیا شروع شده تا عالم دنیا، تا ظهور، تا رجعت، تا قیامت. عاشورا طولش رو ببینید، عرضش رو هم اگر میخواید ببینید که چقدره، گستره و عرضش رو بخواید ببینید چقدره، عاشورا هم انسانها رو در بر گرفته، هم جن و ملک رو که دیشب عرض کردم اومدن خدمت سیر شهدا برای کمک، و ابا عبدالله علیه السلام فرمود نه، باید به صورت عادی حل بشه، و تمام ملائکه گریان شدن برای شهادت سید شهدا علیه السلام، هم تمام موجودات دیگر رو تو عالم. شما زیارت های امام حسین علیه السلام رو ببینید، زیارت اول رو، زیارت مطلقه اول تو مفاتیح ببینید، اونجا داره که اشهد ان دمک سکن فی الخلد، یا ابا عبدالله شهادت میدم که خون تو در خلد برین، در عرش الهی اونجا ساکنه، که تو زیارتنامه های دیگه هست که عرش میلرزه تا وقتی منتقمشون بیاد به واسطه اون خون. بعد جمله بعدیش، و بکا لهو جمیع الخلائق، جمیع خلائق، نه جمیع انسانها، جمیع خلائق یعنی مخلوقات برای سید الشهدا گریه کردن. و بکت لهو السماوات و سب و الارزون سب، آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه، و ما فیهن و ما بینهن، و هر موجودی که تو آسمانها و زمین هست، و ما یتقلب فی الجنت و النار، موجودات بهشتی و جهنمی بر امام حسین گریه کردن. خیلی عجیبه ها، بهشتی ها بر امام حسین گریه کنن چون آدم های خوبن، اما جهنمی ها برای چی؟ ببینید این تو زیارت سید الشهدا است دیگه، و ما یتقلب فی الجنت و النار، این جهنمی هایی که بر امام حسین گریه کردن نه معاندینن، نه اونایی که معاندن، امثال یزید و معاویه و معاندین، ناسبیا و حالا تو زمان ما این کسانی که دشمن اهل بیتن، عناد دارن، نه، اونایی که تو جهنمن، اهل عذابن، آدمی بوده که گناهان زیادی کرده، اهل عذابه، ولی عناد با اهل بیت نداره، اون برای امام حسین دلش سوخت و همون گریه او باعث میشه که سید الشهدا از او شفاعت بکنه. و نجات پیدا کنه، از عذاب بیاد بیرون. خب حالا شما نگاه کنید طول و عرض قضیه سید الشهدا و این دستگاه امام حسین چجوری است. طولش کل تاریخ رو از قبل از دنیا تا بعد از دنیا و ارزش همه موجودات عالم رو گرفت. این دستگاه دستگاهی هستش که دین قراره باهاش بمونه. شما ببینید میلیاردها دلار خرج میکنن سایت ها، شبکه ها، کانال ها، شبکه های ماهواره‌ای، ابتذال رو، کثافت رو، سیاه نمایی رو، برای اینکه به هر حال جوان های ما، مردم ما رو یه جوری ضربه بهش بزنه. غفلت هایی که تو دنیا هست، یه مرتبه یه دهه محرم بیاد همه رو میشوره میبره، باز بعد از یه مدتی که غفلت زیاد میشه، دهه سفر، ایام اربعین، زیر قدم های زائرای سید الشهدا علیه السلام تو دهه سفر، باز یه گردگیری همه میکنن. باز یه مدت میگذره فاطمیه ها میاد، یه مدت میگذره شبای قدر میاد. به خدا قسم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، فقط و فقط تو مکتب شیعه هست که این مجالس برای تطهیر و پالایش گذاشته شده، تو هیچ مکتب و دین دیگری و مذهب دیگری نیست. این مهندسی خداست که اینجوری این مجالس پاک میکنه. دستگاه سید الشهدا علیه السلام هستش. انشاءالله بتونیم تو این ایام استفاده کامل رو ببریم ازش. خدا رحمت کنه علامه امینی، من همین عرض میکنم بحثمو جمع میکنم. علامه امینی وقتی از دنیا رفت، خب همتون کما بیش میدونید علامه امینی احیا کننده شیعه بود در زمان خودش، احیا کرد شیعه رو با کتاب القدیرش، با کتاب‌های مختلف. عاشق امیرالمومنین بود علامه امینی. اسم امیرالمومنین میومد اصلا نمیتونست خودشو کنترل بکنه، عاشق امیرالمومنین بود. 10 تا سخنرانی داره، الان سخنرانیاش موجوده، میتونید گیر بیارید گوش بدید. من قول بهتون میدم اگر کسی این 10 تا سخنرانی ایشونو گوش بده که تو مشهد ایراد شده 10 شب، نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت اصلا یه جوری دیگری میشه، چون از زبان کسی است که از عمق جان امیرالمومنین و اهل بیت رو قبول داشت، با معرفت بود. ایشون برای اینکه این کتاب القدیر رو بنویسه، باورتون میشه نزدیک 10,000 جلد کتاب مطالعه کرد برای اینکه کتاب القدیر رو بنویسه، که الان 11 جلدش اومده بیرون و ترجمه هم شده. 10,000 جلد کتاب رو، نه اینکه یه کتابخونه آماده باشه بتونه بشینه تو اون کتابخونه، نه، میشنید تو هند یه کتابی هست در فضیلت امیرالمومنین که شاید به دردش بخوره بتونه فضیلت امیرالمومنین رو ثبت بکنه، میرفت هند. تو مصر میشنید، میرفت مصر. تو ترکیه میشنید یه کتابخونه یه کتابی هست، میرفت اونجا. میرفت اونجا هم فرصت خیلی نداشت، میرفت تو اون کتابخونه تا شب که دیگه میخواست اون کتابدار بیاد در کتابخونه رو ببنده، گفت آقا بفرمایید برید بیرون، میخوام قفل کنم. علامه امینی میگفتش که اگر میشه شما لطف کنید قفل بکنید، من داخل هستم دیگه، من مطالعه‌مو تا صبح بکنم، من داخل هستم، شما بعد بیا صبح درو باز کن. شام نمیخورد یا آب چیزی سعی میکرد نخوره که احتیاج به دستشویی پیدا نکنه، که بتونه، عمر کمه، بتونه فضایل امیرالمومنین رو جمع‌آوری بکنه و مطالعه بکنه. خیلی زحمت کشید، سخنرانی های ایشون، کتاب های ایشون. ایشون از دنیا رفت. آقازاده ایشون آقای دکتر امینی که الان پسر ایشون زنده است هست، که ایشون هم خیلی آدم خوب بود، میگفت بعد از مرگ بابام علامه امینی، گفت من ایشون رو در خواب دیدم، عجیب مقامی خدا بهش داده بود. بهش گفتم بابا این مقامی که خدا بهت داده به خاطر کتابهایی که نوشتی القدیر یا به خاطر سخنرانیایی که کردی؟ علامه امینی گفت بابا جان هیچ کدومش، هیچ کدومش. گفت من تعجب کردم، گفتم بابا پس به خاطر چیه؟ گفت به خاطر زیارتهایی که برای سید الشهدا رفتم. گفتم آقازاده علامه امینی، دکتر امینی، میگه اون موقع راه زیارت ایران و عراق بسته بود. خب خیلی از اوقات بوده که راه بسته بود. گفتم بابا ما که زیارت گیرم نمیاد که، ما که نمیتونیم زیارت بریم. گفت بابا جان مجالس سید الشهدا رو داشته باش، تو مجالس امام حسین علیه السلام اگه گیری کنی چیزا گیرت بیاد، تو مجالس سید الشهدا. واقعا هم همینجور هستش، مجالس امام حسین علیه السلام که ملائکه توش هجوم میارن، لحظه به لحظهش قابل استفاده هستش. عذر میخوام از همه تون همین مقدار. انشاءالله از فردا شب حالا بحثی رو با هم دیگه خواهیم داشت. من دیشب خب ورودی به سلام هایی رو به امام حسین دادم علیه السلام، روزم این بود. امشب اجازه میخوام، من خیلی دربند این نیستم که حالا حتما طبق همون شبهایی که مرسوم هست که امشب چه روزه، امشب چه روزه، ولی میخوام جوری بشه که از همه بزرگوارهایی که تو کربلا بودن اسم آورده بشه، ذکری به میان آورده بشه. یکی از با عظمت‌های کربلا حضرت مسلم ابن عقیل بود، از با عظمت‌های کربلا که امام حسین وقتی خواست او رو بفرسته به سمت کوفه، ببینید تعبیر سید الشهدا، امام معصوم یک کلمه مبالغه و اغراق و زیاده‌گویی نمی‌کنه، حق محض. امام حسین تو نامه و حکمی که برای مسلم نوشته بود این بود: انی باعثن الیکم اخی و ابن امی و ثقتی من اهلی. مردم کوفه، من برادرم، پسر عمم، پسر عموم و اون کسی که بهش اطمینان دارم و ثقتی، مورد وثوق منه، من اهلی، از اهل من، از اهل بیت من هست، براتون فرستادم. شما شاید نمیدونم، شاید کمتر شنیدید، حضرت مسلم میدونید تو قضیه کربلا همه چیزش رو از دست داد، همه چیزش رو از دست داد. ما ها معمولا فقط دو طفلان مسلم رو شاید شنیدیم، نه، حضرت مسلم 5 بچه داشت، 2 پسرش که بزرگ بودن تو کربلا شهید شدن، یعنی تو جنگ تو کربلا شهید شدن، 2 دیگهش که محمد و عبدالله بودن که همون دو طفلان مسلم که تو اسارت فرار کردن و بعد به هر حال اونا رو شهید کردن و سر بریدن، این 4. یه دختر کوچکی داشت به نام آتکه. این طفل معصوم، این دختر روز 11 که یعنی روز عاشورا، حالا عذر میخوام، روز 11 هم روز 10 اواخر عاشورا که خیمه ها رو آتیش زدن، چون بچه ها وقتی میخواستن فرار بکنن به دستور عمهشون زینب کبرا که پخش بشید تو بیابان فرار بکنید، یه راه کوچک بیشتر نبود برای فرار. امام حسین علیه السلام خیمه ها به صورت نیم دایره نعل اسبی بسته بود، بینشون هم کلاف کرده بود که دشمن از پشت نیاد، پشت خیمه ها هم خندق کنده بود، کانال زده بود، یعنی کنده بودن، یه مقدار هیزم ریخته بودن، آتش زده بودن که دشمن از پشت نیاد. یه دلیل گرمای اون روز آتش بود که پشت خیمه ها بود که گرم باز میکرد، هوا که خب گرم بود سر جای خودش. خیمه ها به صورت نعل اسبی بود، یعنی یه راه بیشتر نبود برای اومدن و رفتن. حالا خودتون تصور بکنید عصر عاشورا، دشمن نانجیب با اون تعداد انبوه داره از این راه میاد، بچه هم باید از این راه فرار بکنن. دختر مسلم آتکه بود که زیر دست پای اسبار رفت و از دنیا رفت. یکی از بچه هایی که تو کربلا رفتن این بود، این 5 بچهش. خانم مسلم، زنش میدونید، خدیجه دختر امیرالمومنین بود، حضرت مسلم داماد امیرالمومنینه، خدیجه تو کربلا بود، داغ 5 بچه، داغ مسلم و از همه بالاتر برای همه اهل بیت داغ خود سیدالشهدا، از همه مهمتر او بود. این داغ ها رو دید. این بزرگوار 1 بیشتر بعد از کربلا دوام نیاورد، میگفتن می نشست فقط خیره خیره یه جا رو نگاه میکرد، فقط نگاه میکرد، 1 بیشتر دوام نیاورد. حضرت مسلم همه چیزش رو داد. سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی، اینجور معامله ای هستش که او کرد. وقتی این بزرگوار رو موقعی که تو دارالاماره دستگیرش کردن، زخمی بود، بردنش وارد دارالاماره ابن زیاد، بی اعتنایی به ابن زیاد رفت، یکی گفت به امیر سلام کن، ابن زیاد به امیر سلام کن، حضرت مسلم گفت من امیری جز حسین نمیشناسم، من امیری جز حسین نمیشناسم. بعد حالا جزئیاتش بماند. وقتی این بزرگوار رو دستور داد ابن زیاد که جلاد ببره روبام و گردن بزنه، حضرت مسلم گفت که یه کسی هست که وصیت‌های من رو بعد از من انجام بده. خب همه میترسیدن، ابن زیاد بود، میترسید اگه کسی بخواد وصیت. ابن زیاد به یه نفر گفت قبول بکن. حضرت مسلم گفتش که من 3 وصیت دارم. یکی این که من این مدتی که تو کوفه بودم 600 درهم مقروضم، قرض دارم. اون بزرگوار چیزی نداشت، قرض میگرفت اون چند روزی که تو کوفه بود. گفت 600 درهم مقروضم، اگر من رو کشتن سپرم، زره هم، شمشیرم، اینا رو بفروش، اون 600 درهم قرض من رو بده. یک. دوم این که آدم وقتی میبینی که همه فقرا بودن، حضرت مسلم این شکلی بود، از فقرا بودن. دوم این که وقتی من رو گردن زدن و بدنم رو انداختن پایین، بدنم رو دفن بکن، بدنم رو دفن بکن. و سوم این که یه نامه بنویس به ابا عبدالله الحسین، بگو نه یا حسین جان این طرف، نه یا من به او گفتم که حسین جان همه چی آماده است، بیا. فکر بکردم مردم آمادن، اما الان ورق برگشته. به امام حسین خبر بدید که نیاد، که اون نانجیبی هم که این وصیت ها رو شنیده بود هیچ کدومش عمل نکرد. هر یکی از یکی پستر و نامردتر بودن، هیچ کدوم عمل نکرد. وقتی مسلم رو بردن بالای دارالاماره برای که گردن بزنن، اون لحظات آخرش اشک میریخت. یه کسی یه کنایه زد و یه تیکه انداخت که تو که انقدر میترسی برای چی اومدی تو میدون؟ مسلم رو گریم برای ترس نیست، که ما عاشق شهادتیم، گریم برای ترس نیست، گریم برای این که ابا عبدالله بچه هاشو داره میاره، با همه دارن میان، گریم برای اینه. بعد یه سلامی به امام حسین داد که گردنش رو زدن و بدنش رو پرت کرد. این طرفه. اون وقت سیدالشهدا هم اون لحظه آخر وقتی که از خاندانش خداحافظی خواست بکنه به سمت میدان بره، اصحاب که همه افتاده بودن دیگه، همه شهید شدن، امام حسین وقتی خواست صدا بزنه اینجوری صدا زد، فنادا، بلند صدا زد، یا مسلم ابن عقیل. اولین نفری که صدا زد حضرت مسلم رو صدا زد. امام حسین با اینکه مسلم تو کربلا نبود، مسلم تو کوفه شهید شد، اما امام حسین که یادش نمیره رفقاشو، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عربه، یا حبیب، یا زهیر، یا بره. خدایا به آبروی سیدالشهدا و این یاران و این انسانهای با عظمت دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.